سعید افشارنیا برگزار شده، عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و دبیر اندیشکده علم مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. عرض تسلیت دارم محضر خانواده گرامی ایشون، شاگردان، دوستان و همکاران، اعضای محترم مرکز، به ویژه صدیق گرامی ایشون، ریاست مرکز الگو جناب آقای دکتر واعظ‌زاده و عزیزانی که در اندیشکده علم با ایشون بودن. محضر همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. اجازه بدید من بحث رو با یک آیه از قرآن شروع کنم. الذین تتوفاهم الملائکه. قرآن وقتی که میخواد از ماهیت مرگ یاد کنه، تعبیر میکنه به توفی. توفی رو اینجور در لغت معنا میکنن: ازا اخذ الشیء کله حتی لم یترک منه شیء. یعنی وقتی یه چیزی رو دریافت میکنند، از یه جایی به طور کامل تحویل میگیرند، اینجا تعبیر توفی به کار میره. خب این پیام بسیار بزرگی داره برای ما و در واقع اشاره میکنه به یه چالش بزرگ فکری که بشر از آغاز آمدنش در زمین باهاش مواجه بوده و اون تفسیر مرگه. یعنی قرآن میخواد بفرماید که مرگ نابودی نیست، مرگ دریافته، اونم دریافته به طور کامل و حذف زوائد. گویا وقتی انسان فوت میکنه، زوائدش که این رگ و پوست و استخوان و گوشت باشه به کنار میره و اون تمامیت انسان، اون چه بهش میگیم نفس، بهش میگیم من، تعبیر من شاید گویاترین تعبیر باشه، این رو خداوند تحویل میگیره. یه جا گفته میشه تتوفاهم الملائکه، یک جا گفته میشه جاءتهم رسل و یتوفونهم، یه جا گفته میشه الله یتوفى الانفس. اما همه اینها یک نقطه مشترک داره و اون اینه که انسان به طور کامل با حذف زوائد در اختیار خدا قرار میگیره. حالا ممکنه این انسان صالح باشه یا طالح و فاسق باشه. بنابراین از نظر قرآن، که البته منطق همه ادیان الهی است و حتی برخی از دینواره های ساخته شده دست بشر، مرگ نابودی نیست، مرگ پوسیدن نیست، بلکه مرگ انتقال و دریافت انسان هست به طور کامل. خدای بزرگ انسان رو به طور کامل دریافت میکنه. خب این یه نکته راجع به تفسیر مرگ. در ارتباط با موضعی که بشر راجع به مرگ داشته، من میتونم به سه تا موضع اشاره کنم. موضع اول موضع انکار بوده. کسانی که معتقد بودن که ما با مردن میپوسیم، نابود میشیم. مگر نبود اون کافر قریش، حالا ابی بن خلف، امیه بن خلف، عاص بن وائل، هر که بود آمد به حسب نقلی گفت من محمد ابن عبدالله رو راجع به مرگ محکوم میکنم. آورد یه استخوانی هم آورد پیش پیغمبر، گفت من یحیی العظام و هی رمیم. اون هفت آیه آخر سوره یاسین اشاره به این واقعه داره. بعد گفته شد که یحیی الذی انشأ اول مره تا آخر آیات. یعنی در واقع میگه بشر نابود میشه، بشر از بین میره. و اگر توجه کنیم امروزه دنیای ما به این سو حداقل جمع زیادی رفتند، یعنی امروزه ما اعتقاد به معاد رو در برنامه ریزی ها نمیبینیم، در تهیه اسناد نمیبینیم، در سندهای چشم انداز نمیبینیم، در برنامه ریزی ها نمیبینیم، در تصمیمات و مدیریت نمیبینیم. بشر یک جا مبدأ رو فراموش میکنه و یک جا منتها رو و معاد رو انکار میکنه. خب این یک موضع. موضع دوم موضع کسانی است که قیامت رو پذیرفتن اما با تمام وجود، یعنی به زبان گفتن انا لله و انا الیه راجعون، با عقل و اندیشه گفتن انا الیه راجعون و با قلب و روح و همه وجود گفتن الیه راجعون و خب سعادتمندم شدن، حتی در جزئیات زندگیشون نشون دادن. من حیفم میاد این حکایت لطیف رو اینجا نقل نکنم. ابن بطوطه سیاح مغربی، محمد ابن عبدالله ابن بطوطه، جهانگرد مغرب قرن هشتمه، میگه من وارد شیراز شدم، بازار شیراز، پیرمردی رو دیدم خوش سیما، خوشم اومد، رفتم داخل مغازه، دیدم داره قرآن تلاوت میکنه. صحبت کردم باهاش، از هر دری صحبت شد از جمله قیامت. بعد اشاره کرد به گوشه مغازش، گفت که ابن بطوطه گوشه مغازه رو میبینی فرش افتاده، این فرش رو زد کنار، دیدم قبری در داخل مغازش کنده شده، کنده. گفت من برای این که یادم نره و از قیامت غافل نشوم داخل مغازه ام قبر خودم رو حفر کردم، که اگر خواستم کم فروشی کنم، خواستم خدای نکرده نگاه حرامی داشته باشم، خواستم دروغ بگم، یادم بیاد به اون موزه. یعنی من اینجوری میخوام بگم این پیرمرد با همه وجودش که حالا بناس بعدن تحویل خدا داده بشه و خداوند تحویل بگیره، فرشتگان تحویل بگیرن، قیامت رو باور کرده. و خب البته اگر انسان به اینجا برسه به مرز عصمت میرسه، حتی میشه گفت نه گناه نمی کند، فکر گناه هم نمی کنه. نه اگر 60 سال عمر کنه، اگر 600 سال هم، 6000 سال هم با این باور و اعتقاد تمام وجود زندگی بکنه گناه نمی کنه. و اما گروه سوم، دوست دارم به این قسمت بیشتر توجه بشه، کسانی که باور زبانی دارند، حتی از نظر اعتقاد مشکل ندارند، واقعا قیامت باورشون اومده، یعنی در استدلال میتونن خیلی راحت استدلال کنن که نظام هستی عبث آفریده نشده، انا خلقناکم، ما شما رو خلق کردیم به حق، نه به عبث، نه بیهوده. اما اون روح و روان باور نکرده و مشکل اینجاست. من اینجاها که میرسه گاهی این مثال رو میزنم، میگم شما نگاه کنید برخی ها چجوری از مرده میترسند، وقتی بهشون میگی مرده اذیت میکنه میگه نه، مرده لگد میزنه نه، مرده فحاشی میکنه نه، میگه پس چرا میترسی؟ میگه میترسم. دروغم نمیگه، یعنی همه اینو که میگه راجب مرده باور داره ولی از مرده میترسه. اما یه مرده شو کنار مرده شب میخوابد و شوخی میکنم اگر مرده از او نترسد او از مرده نمیترسه، چون با تمام وجود باور کرده. عزیزانی که صدای منو میشنوند، من بیشتر مخاطبم تو این قسمت خودم هستم، ما باید علاوه بر زبان که اعتراف میکنیم انا الیه راجعون، علاوه بر استدلال که ممکنه سر کلاس خیلی هم خوب توضیح بدیم و باورم داشته باشیم، اما عمده اینه که باید مثل اون مردشو باور کنیم، اون مرده شو باور کرده که مرده نمیتونه اذیت کنه. رضا نه از مرده میترسد، نه از قبرستان میترسد، نه از مرده شو میترسه، و ما از همه میترسیم. دنیای امروز ما بخشی از انسانهاش از این گروه سومن، نه اینکه منکر باشن مثل گروه اول، ولی سوگمندانه به مرحله گروه دومم نرسیدن، و لذا یک ناهمسویی است بین اندیشهشون و عملشون. دقیقا مثل اون خانمی یا آقایی که از مرده فرار میکنه و میترسه، اونم همین مشکل رو داره. یعنی مشکل ناهمسویی بین عمل و اعتقاد. هر جا بین عمل و اعتقاد ناهمسویی بود، علتش اینه که این اعتقاد به باور تبدیل نشده. حالا تعابیر خیلی، منو مؤاخذه نکنید، یعنی از عقل نگذشته برسد به روح، برسد به روان، یا برسد به من. آنچه که بهترین تعبیر، تعبیر منه، چون ما باز میگیم نفس من، روح من، روان من، اما نمیگیم من من، اون دیگه تکرار نداره. باید من باور کند قیامت را. واقعا باید دعا کنیم برای خودمون، برای فرزندانمون، برای جامعه، برای همه انسانها. در دعا کردن هم دیوار نگذاریم، پل بزنیم، همه انسانها رو مشمول دعای خودمون قرار بدیم. بزرگواری که به تکریمش و تعظیمش نشسته ایم، از انسانهایی بوده که در رفتار اینجور نشون داده. من دوستانی که مطلع بودن، موثق بودن، خب خود بنده آشنایی زیادی با جناب ایشون نداشتم، از نظر علمی و پژوهشی خب جزء صاحب نظران مخصوصا در حوزه مهندسی برق، دارای پژوهش‌ها، تألیفات و مقالاتی در ژورنال‌های معتبر داخلی و خارج، صدها شاگرد در طول این مدت ایشون تربیت میکنه. اما من اینا رو الان نمیخوام مطمئن نظر قرار بدم، ولو اینا هم ارزشمنده، اشتباه نشه، گرانقدره، اما ایشون رو به جدیت در کار، دقت نظر و نکته سنجی، خوشخلق، صادق و سلیم النفس و رفتاری کریم با همه، به خصوص با دانشجویان، ایشون رو اینجوری توصیف کردم. یعنی میخوام عرض بکنم بزرگواران، گاهی انسانهایی حتی امروز که گاهی میگیم انسانها چی شدن، از جنس بلورند. انسان مثل آینند، صادق، سلیم و نفس. در زندگی اینها انسان گناه نمی بینه یا کمتر می بینه. زبان اونها مهار شده است. اینجور نیست که به هر مناسبتی و هر بهانه‌ای زبانشون آزاد باشه. ملجم هستند. چقدر تعبیر زیباست، المؤمن و ملجم. فرمودن مؤمن، مسلمان، بنده میخوام عرض بکنم میشه گفت انسان، به ما هو انسان، باید ملجم باشه، باید زبانش لجام داشته باشه. انسان باید حرفها رو سنجیده، اگر یقین نداره نگه، اگر شک داره حداقل جایی لازم شد شکشو ابراز کنه. سر کلاس اگر میره، اگر یقین داره بگه یقین دارم. اگر اخلاق حرفه‌ای رو میگم، اگر گمان داره بگه گمان دارم. هیچ وقت قیافه جد به خود نگیره در مسئله که شک داره. هیچ وقت زبانش دیگران رو نیازارد. اخلاقش، هیچگاه دیگران رو تحقیر نکنه. بزرگواران، این حدیث رو باید با آب طلا نوشت که رسول خدا فرمودن مؤمن عاقل 10 صفت داره. شمردند به دهمی که رسیدن مکس کردند، فرمودن العاشره و مل عاشره. این دهم چیه؟ خوب که زمینه رو آماده کردن این جمله رو فرمودند. من اینو عرض میکنم و به شما قضاوت واگذار میکنم. ما بنده خودم میگم، به شما جسارت نباشه، بنده کجا هستم و این مؤمن عاقل کجا ایستاده؟ این مؤمن عاقل چیه؟ جامعه نبوی چیه و جامعه امروز ما داره به کجا میره؟ فرمودن لا یرا احدا الا قال هو خیر منی. هیچ کس رو نمیبیند مگر اینکه میگه از من بهتره. حضرت نفرمودن لا یرا مسلمن، لا یرا عالمن، لا یرا شیعیان، فرمودن لا یرا احدن. هیچ کس رو نمیبینه مگه میگه از من بهتره. خب این قهرن سوال ایجاد میکنه، مگه این درسته؟ بنده هر کس رو میبینم بگم خیر منی؟ خب شاید کافر باشه، شاید بد اخلاق باشه، ولی حضرت جواب دادن، فرمودن اولا شاید یک صفاتی داره که شما ندارید و شما خبر ندارید. طرف هست اگر هرچه بشود پشت سر دیگران حرف نمیزنه، ولو ظاهرم ممکنه ظاهر کذایی داشته باشه. نسبت به ناموسش مقید، حساسه، نسبت به کشورش حساسه. فرمودن چه بسا صفتی داره، حالتی داره که شما خبر ندارید. دو، این مهمه، عاقبت شما پیش بینی نمی کنید. شاید عاقبت به خیر شد، به اعتبار عاقبت باید بگه هو خیر منی یا لعله خیر منی. به اعتبار عاقبت و عاقبت چی میتونه بگه؟ من تضمین شده هستم، هدایت من تضمین شده است و زلالت فلانی هم تضمین شده است. مگه میشه گفت؟ اگر اینها رو دقت کنیم، اینا از آثار قیامت از اون قسم دومه. اینجور انسان ها قهرن خوش اخلاق هم هستن، خوش خلق، صادقند، چون نمیخواد برای کسی بزنه، نمیخواد علیه کسی رفتار کنه. نوشتن برای من دوستان بزرگوار، ایشون مخصوصا در داوری ها اشکال رو به دانشجو میگفت، تذکر میداد، اما با زبان آرام. گاهی وقتا هست، این اواخر صحبت من هست دیگه، ببینید من بارها شده تو جلسات همین دفاع، داوری ها، صحبت ها، ما به جای این که پایان نامه رو نقد کنیم، گفته رو نقد کنیم، عمل کرد رو نقد کنیم، صاحب پایان نامه رو نقد میکنیم، صاحب گفته رو نقد میکنیم، صاحب عمل رو نقد میکنیم. این چه اخلاق بدیه و متاسفانه رایج. انسان ممکنه از کار یک وزیر، یک وکیل، یک رئیس راضی نباشه و واقعا اشکال صحیح هم داشته باشه، بگه آقا این کار این اشکالو داره، اما دیگه انسان پرونده شخص رو و بعد از طریق پرونده بره حدسیات رو بیان کنه، حدسیات هم در قالب یقین بگه. یه موقع من به یکی از آقایون گفتم خیلی از ماها یه چیز رو دوست داریم، چون دوست داریم حدس میزنیم، چون حدس میزنیم قضاوت میکنیم. اینا آثار غفلت از قیامته، عدم صداقته. نه، شما در وقت ارزیابی پایان نامه گفته بشه آقا این پایان نامه این مشکل رو داره، یا این مطلبی که شما اینجا نوشته اید قبلا دیگران نوشتن، دیگران گفتن. البته خب بعضی وقت حالا انسان ناچار میشه، یقین میکنه، به قدر ضرورت هم مثلا بگه مثلا این مطلب از فلانجا گرفته شده. خب شما آدرسی میدادید، بیان میکردید، بله گاهی وقتا لازمه، اما این گفتمان مهمه که انسان به جای عمل کرده اعمال مستقیما سراغ عمل کرده اشخاص نره. جدیت در کار، دقت نظر و نکته سنجی، خوشخلقی، صادق و سلیم النفس بودن، رفتاری کریمانه با همگان به ویژه با دانشجویان داشتن. آشه سعیدا و مات سعیدا. من مجدداً تسلیت عرض میکنم محضره همه بزرگوارانی که ابتدا اشاره کردم، شخصیت های حقیقی و حقوقی، مخصوصا خانواده گرامیشون و دوستان صدیق و با سابقه که دوستی است با سابقه با ایشون داشتن. امیدواریم خداوند بزرگ ایشون رو با محمد و آل محمد محشور کنه، مهمان کسانی قرار دهد ایشون رو که محبت اونها رو در دنیا داشته، موالی اونها بوده، شیعه اونها بوده، و ما رو هم انشاءالله در مسیر صلاح و سداد انشاءالله قرار داده و همینطور پابرجا بمانیم. الحمدلله رب العالمین. تشکر میکنم از دوستان بزرگوار مرکز الگو، مشخصا از حضرات متقیان نام میبرم که دنبال برنامه بودن و الا بزرگوارانی هستن که من میدونم پشت صحنه بودن، عذرخواهی می‌کنم.